بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آستانه میلاد مبارک پیغمبر اکرم و میلاد سبت گرامیش امام صادق علیه السلام قرار داریم. این روز مبارک رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم به همه مسلمانان مبارک باشه و انشاءالله در سایه لطفشون، عنایتشون بتوانیم به وظایف سنگینی که در این عصر و در این زمان در مقابل دشمنان داریم انشاءالله به وظایفمون عمل کنیم. به همین مناسبت هم فردا انشاءالله روز پنجشنبه ساعت 10 مراسم جشن در مدرسه امام امیرالمؤمنین انشاءالله داریم و اونجا انشاءالله مراسم انجام میشه. و اما بحث اخلاقی ما هم اتفاقا بحث از پیغمبر اکرم حدیث 5 باب 141 از ابواب بله آداب العشره جلد 8 مسائل. و چون هفته هم هفته وحدته اتفاقا این حدیث هم مناسب وحدته، هم از پیغمبر اکرم هست و هم راویش هم امام صادق از پیغمبر اکرم است. البته دو تا روایت داریم، روایتی از رسول الله داریم و روایتی از امام صادق علیه السلام. حالا من روایت امام صادق علیه السلام رو میخوانم. راوی میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، ادامه بحث های مربوط به کذب و دروغ و استثناءاتش، کل کذب مسئول عن صاحبه یوما. هر دروغ انسان بگه یه روز باید جوابگو باشه بدون استثناء، الا مگر همین استثناء که در اینجا هست، الا کذبن فی ثلاثه، مگر در 3 مورد. رجلن کائدن فی حربهی فهوه موضوعن ان. رجلن کائدن در مقام نقشه کشی هست در جنگ، اگر بخواد راست بگه نقشه های خودشو برملا بکنن، دشمن آگاه میشه ضربه میزن. در اینجا دروغ مصلحت آمیز میگوید نقشه رو برملا نمی کنن و به موقع میتواند پیروز بشه، هم باعث پیروزیه هم ای بسا باعث کمتر خونریزی شدن از دشمن هم هست، اونها کمتر ریخته بشه. اگر او با خبر بشه عده و عده فراهم میکنه، نتیجه منفی میشه. رجل کائدون فی حربه فهو موضوع عنه. این دروغی که میگوید به خاطر حفظ مصلحت پیروزی و کمتر دشمن آماده بشه، موضوع آن انها از او برداشته شده، در نامه اعمالش نمی نویسند ای بسا عبادتی هم باش. او رجلون اصلح بین اثنین، کسی به نیت اصلاح در میان دو نفر، یلقا هذا به غیر ما یلقا بهی هذا، سراغ این میاد و دو بیراهی در باره اون میگه، میره پیش او میگه آقا ایشون نسبت شما محبت داره، نمیدونید چقدر تعریف و تمجید شما میکرد، پیداست اگر چیزی هم بر زمان جاری کرده در اعماق دلش محب شماست، دوست شماست، عاشق شماست. و پیش اون دومی هم که برمیگرده میگه سلام تو رو به اون رسوندم و خیلی اظهار علاقه کرد و یرید و به ذالک الاصلاح بینهما، خبر خوبی به این میده، خبر اون خوبی به اون میده، منظورش این است که بینهما اصلاح بشه. او رجل وعد اهله شیئا و هو لا یرید ان یتم لهم، خانواده پرتوقعی داره، هر روز توقعی میکنه، حالا اگر بگه نه هر روز باید یلاویز بشن و دعوا باشه، اما میگه انشاءالله انجام میدم، یواش یواش ممکنه فراموش هم بشه و مشکل حل بشه. آیا حرف راست بگوید؟ بگه نه، دعوای شروع بشود، کارشون به جاهای باریک برسه، یا بگه بله، یواش یواش فراموش بشه. اینجا هم از جاهاییست که موضوع انعنه نوشته نمیشه. من چند جمله درباره اصلاح بین الناس میخوام صحبت کنم به مناسبت هفته وحدت. مشکلی که مسلمانان امروز دارن مهمتر از همش پراکندگی است. الان ببینید تمام کشورهای اسلامی توش جنگه. پاکستان چه خبره؟ برادر کشی. نه شیعه، سنی رو هم میکشن. افغانستان چه خبره؟ برادر کشی. عراق چه خبره؟ برادر کشی. و یمن چه خبره؟ خیلی جا بسیار از کشورهای اسلامی واقعا گرفتار اختلافات داخلی هستند و جنگ و نزاع بینشون. و تا مسلمانان به وحدت نرسند مشکلات جهان اسلام حل نمیشه، دشمنان بر اونها مسلط خواهند بود. یه اقلیت بسیار ناچیز به نام صهیونیست ها در قلب کشورهای اسلامی لانه کردند که جمعیتشون در مقابل مسلمانان بسیار اندکی، نیروشون هم اندکه نسبت به مجموع مسلم، اما با این همین اختلافات که بین مسلمین است و اینها رو با هم مشغول کردن، اینا راحت اونجا هستن. اون روز که متحد بشن دیگه جایی برای اونها در میان کشورهای اسلامی قطعا نیست. سخن از اتحاد خیلی خوبه، اما تا ریشه های اختلاف شناخته نشه و حذف نشود که اتحادی برقرار نمیشه. ما همه شعار بگیم بدهیم، بگیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، خیلی خوبه، اما تنها با شعار وحدت حاصل نمیشه. ریشه های اختلاف کجاست؟ اونا رو باید بزنیم. ریشه های اختلاف من در چند قسمت خلاصه می کنم. اول برنامه های تندروان طرفینه. حالا من اتحاد میان شیعه و اهل سنت رو عرض می کنم. یه گروه اون طرف هستن به نام وهابی های تندرو، تشنه خونن، تعبیر سادهش این است، اینا تشنه خوب شیعه رو میکشن، سنی رو میکشن. در افغانستان چقدر سنی کشتن، در پاکستان چقدر سنی کشتن، در عراق، در جنوب کشور ما، در اون داستان مسجد علی ابن ابی طالب بمب‌گذاری کردن، شیعه و سنی رو هر دو کشتن. اینا افرادی هستن غیر از خودشونو، بسیار نادان، بسیار دور از حقایق اسلام، غیر از خودشون همه کافر میدونن، مباح میدانند و تشنه خونن، مثل گوسفند سر میدونن. خب اینا یه عامل اختلاف، همه جا عامل اختلاف. اخیرا در میان اونها یه گروهی پیدا شد، یعنی در میان رهبری ها افرادی از علمای اونها پیدا شده که تقبیح میکنن عمل این تندروها رو و میگن اهل قبله همه خونشان محفوظه. و حتی اخیراً در میان علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان دیدیم اونها هم تقبیح میکنن وقتی این شخص جانی معروف ریگی رو گرفتن. بسیاری از علمای اهل سنت پاکستان، چیز جنوب ایران، سیستان و بلوچستان اظهار خوشبختی کردن، تأیید کردن. این گروهی که معتدلن باید جلو اون گروه تندرو بگیر، تا اونها فعالن وحدت بی وحدت. از این طرف در میان بعضی از عوام شیعه هم افرادی پیدا میشن با کارهای نادرستی که میکنن خیال میکنن اینها اظهار ولایت، اظهار محبت، در حالی که روایت امام صادق رو ببینید اعلام بیزاری از این کارها میکنید، کارهای تند بیمنطقی میکنن که سبب میشود آتش اختلاف شده برش، اونم در زمانی که اخبار در همون ثانیه از این ور دنیا به اون ور دنیا میره، میان اخباری رو بر میدارن منتقل میکنن به اونها، آتش خشم اونها رو روشن میکنن. کسی میگم با یکی از سران عرب صحبت کردیم، سران بزرگ عرب، آدرس داد، حالا من آدرس رو نمیگم، گفت فلان شهر، فلان خیابان چه جلساتی درش تشکیل میشه، ما با خبر. خب اینا سبب میشه آتش اختلاف روشن میشه، شیعه ها رو میکشن، شیعه ها سنی ها رو ممکن بکشن، خب اختلاف میشه. فقهای این طرف، فقهای اون طرف، من عقیدم این است که علمای مصر شیخ الازهر، مفتی بزرگ مصر، اینا میتونن نقش مهمی داشته باشن در جلوگیری از تندروان اون طرف. مراجع ما هم میتونن نقشی داشته باشن جلو از بعضی کارهای ناموزونی که آتش اختلاف رو روشن میکنیم. ما میدانیم مدت ها قبل از این مرحوم آیت الله عظمای بروجردی پایه دار تقریب ریخت و چه آثار برکاتی داشت. دوباره باید دار تقریب احیا بشه. علمای الازهر و علمای قوم دست به دست هم بدن اون سنت مهمی رو که مرحوم آیت الله عثمان خمینی پایه‌گذاری کرده بود اونو احیا کنن. اجازه ندن سیاست های غربی ها میان اونها اختلاف ایجاد کنه، دست اتحاد به هم بدن. این یکی از عوامل اختلاف تندروانه طرفین. عامل دومی که پیدا می شود دور موندن و از دور قضاوت کردن. شما اونجا بنشینی، من اینجا بنشینم، دامنه این سوء ظنم که بسیاره، قضاوت کنیم، خب این بدبینی ها بین دو طرف ایجاد میشه. اما کنار هم بنشینیم و بحث کنیم، منطقی سخن بگیم، ببینیم مشترکاتمون خیلیه. نه ما اصلاح داریم، اونا بیان حتما از تسنن استعفا بدن، نه اونا اصلاح دارن ما از عقاید اصیل شیعه استعفا بدیم، نه مشترکاتی داریم. من بارها این جمله گفتم، گفتم وقتی به زیارت خانه خدا میریم همه مذاهب با هم حج به جا میارن، مثل همه قالبه، خیلی هاش مثل همه، بنابراین میتونن با هم باشن. و یکی از عواملم سمپاشی های دشمنانه مرتب. اخیراً من دیدم یکی از این رسانه های خارجی که نوشتشو برای ما تایپ کرده بودن آورده بودن، این مطلب رو عنوان کرده بود که آیا نجف دو مرتبه قوی می شود و رهبری رو از قم می گیرد، یا قم می خواهد رهبر باشد نجف رهبر نباشد؟ از این مزخرفات. ما دعا می کنیم دائما نجف برگرده به قدرت و قوت اول، آبروی ماست. اونا میگن قم روز به روز قوی تر بشه. شیطنت اینا رو ببینید چیه، مسلم گرفته یه رقابتی بین ما، ما هیچ وقت احساس رقابت نمی کنیم. من برای نجفم شهریه می فرستم، شهریه خوبم می فرستم، خیلی هم خوشحال میشیم اونا تقویت بشن، حرفی نداره. این شیطون ها میگه آیا اینها میتونن ابتکار عمل از اونها بگیرن؟ اونها میتونن ابتکار عمل بگیرن؟ رفتن یه نفرم پیدا کردن، باش مصاحبه کردن، به خدا نمیسات اینها افرادی که مسئله دار بودن. دشمن شیطنت میکنه، حتی قوم و نجف رو به جان هم بگیرن. ما باید ثابت کنیم اینها خیالات واقعیه. شیعیان همه متحدن با هم، نه تنها شیعیان، با اهل سنت هم میتونن در مقابل دشمن دست به دست هم بدن، بیت المقدس رو آزاد کنن، سرزمین های اشغال شده رو آزاد کنن، آتش ها رو خاموش کنن. افسوس که بعضی از دولت های عربی این هم آلت دست شد، آلت دست اسرائیل هم اونا هم دارن آتش افروزی می کنن در عراق، در لبنان، در هر کجا دستشون برسه. باید دعا کنیم خدا هم اگر اونا قابل هدایت هم هدایت شد. من یه جمله عرض کنم، بحث زیادی داره اما با یه جمله قناعت میکنه. ما در هفته وحدت داریم سخن از وحدت شیعه و اهل سنت، اما در داخل خودمون سخن از وحدت برای بعضی ها سنگینه. وحدت شیعه با شیعه، وحدت وفاداران به نظام ما میگیم، نه مخالفان نظام. در این حال در داخل این مسئله کم مطرح میشه. امیدوارم انشاءالله همه ما به سوی وحدت حرکت بکنیم، وحدتی که مایه عظمت و بزرگی اسلام و مسلمین است. خداوند دلهای همه ما را به نور علم و ایمان و توحید زنده و روشن بفرما. اللهم صل على محمد و آل عملاً هم باید نشان بدن، هم به قول هم به عمل نظام را قبول داشته باشن، با تمام جزئیاتش، با تمام اصولش، نه اینکه بخشی رو قبول کنم بخشی قبول نکنم، ما میگیم همه چیزو، تمام نظام بدون کم و زیاد. بسیار بسیار حرف خوبیه. خب از اون خوبتر این که بریم بحث فقهمون هم ادامه بدیم. بحث ما در این بود که آخرین بحث که دیروز داشتیم، اگر کسی عمره تمتع به جا آورد باید از مکه بیرون نره مگر محرمن، این شخص از مکه بیرون بره بدون احرام هم باشه، برگرده محرم به احرام حج بشه بره عرفات، آیا حج او صحیح هست یا نه؟ کمتر متعرض این شدن، عروه داره، امام داره، بعضی دیگر هم متعرض شدن. من دیروز عرض کردم دلیلی نداریم که هر که اون فاسد باشه، تکرار میکنم بیرون رفته از مکه بدون احرام، برگشته بدون احرام، از مکه محرم شده رفته عرفات، دلیلی نداریم حجش فاسد باشه. برای اینکه حج تمتع مرکب است از عمره و از حج. عمرش که کامل بود دیگه، تمام واجبات عمره را انجام داد و از احرام درآمد. تمام. این که تمام شده که دیگه خراب نمیشه. از اون طرف حج هم هنوز شروع نشده، محرم میشد و میرود عرفات و حج هم کامل جامع به جا میاره. چرا حجش باطل باشه؟ چرا عمرش باطل باشه؟ میگن تخلف شرط شده. شرط نبود، شرط بود اگر میخواد خارجی با احرام بود، چون نرفته خلاف کرد کار نداره، حالا اومده از مکه محرم شد، جای احرام مکه است، برگشته محرم شد، بنابراین خلافی انجام نده. سلم نا شکک نا، اگه شک کنیم، خب اگر شک بکنیم یعنی شک بکنیم که آیا عدم خروج از مکه یا اگر خارج میشه محرمن باشه، آیا شرط صحت حج آینده است یا شرط صحت عمره گذشته؟ انشاءالله همچی شک نمی کنیم، اما فرضاً شک کرد که آیا عدم الخروج الا محرمن شرط صحت حج آینده است یا شرط صحت عمره گذشته؟ شک کم بکنیم براعتی، شک در جزئیت و شرطیت در اصول گفتیم براعت می کنیم. بنان علازاده تردیدی نباید بکنیم در این مسئله. خب تلخص مما ذکرنا امورون، من 8 نکته فهرستوار اینجا نوشتم که اینها ملخص بحث های گذشته است، البته با اضافاتی هم که منافات به تلخیص نداشته باشه. اولین نکته این است که حرمت خروج ثابت نشد، یعنی ما دلیل معتبری پیدا نکردیم برای اینکه خروج حرامه. جمعاً بین الروایات، کلمه ما احب و امثال زاده، جمع بین روایات نشان داد که دلیلی بر حرمت نداره از طریق حمل ظاهر بر ازهر. حالا میرسیم. دوم اینکه ظاهره تعبیرات تعدادی از روایات، این روایات قالبش صحیحه بود، معتبر، تعبیر تعدادی از آنها این بود که این حکم کراهت هم نیست، حکم ارشادی. ارشاد به این است بیرون نرو از حج میمانی، ممکنه گرفتار بشی، ناقص میشود عملت. ارشادی است که ارشاد طبیب المریض، اوامر طبیب اوامر ارشادی است نه اوامر مولوی. بنابراین حکم ارشادی است للاحتفاظ به امر الحج. سومین نکته، بنابراین کراهتی هم کراهت مولوی نیست. سوم، ظاهر بعضی از اینها که دیروز خوندیم و تصریح هم بهش کردیم این است، لو علم به امکان رجوع، اگر علم داشته باشه میتونه برگرد. حرمت و کراهت علل قول بهی برطرف میشه. تکرار میکنم، لو علم به امکان الخروج، حرمت و کراهت علل قول بهی برطرف میشه. حالا اگه قائل نباشیم که هیچ، اما اگر قائل شدیم میگه من میدانم، میرم جده همیش زور بر میگردم، صبح میرم از بر میگردم، یقین دارم مشکلی نیست. ارتفعت الحرمت و اول کراحه علال قول به. چهارم، اینها درباره خروجه، اما درباره احرام چی؟ ظاهر تعدادی از روایات این بود که احرام مستحب به واجب نیست. علل قول بهی مستحبه، چون بعضی های صریحا میگفت محلن وارد میشه، محلن خارج میشه. احرام رو در بعضی امر کرده، در بعضی امر نکرده، جمع بین هما این بود که احرام کردنم یه واجب نیست، بلکه به یه معنا ارشادی. این که میگه احرام به من، چرا؟ چون وقتی محرم بشه بره بیرون دائما میگه خب برگردی، من از احرام بیرون نمیام، بر نگردم خب چرا از احرام بیرون میام؟ این احرام براش یک قید و بند میشه، میکشدش به مکه برای اتمام عمل. اینم در واقع یه نوع ارشاده برای اینکه حج از کفش نرود. نکته پنجم، اگر بقای بر احرام بنابر قول به وجوب حرجی باشه، مثل بعضی از خدمه کاروان ها در زمان ما، خدمه کاروان آمده خب از میقات گذشتن، محرم به احرام عمره تمتع شده، آمد عمره تمتعش هم انجام داد، هنوز 20 روز 25 روز هم باقی مونده، یه ماه باقی مونده به حج، مرتب باید بره همه روز جده و نفرات رو هدایت کنه بیاره ببره هتل هاشون. آقا یه ماه 20 روز همش هر روز میخواد بره جده، حاجی ها رو دسته کنه و داره بیاره به محل برسونه. خواهی بخواد محرم باشه و تو لباس احرام باشه این مدت، واقعا اصلا حرج میشه براش. ما میگیم در صورتی که بقای فل احرام باعث اصل حرج بشود، به مقتضای قاعده لا حرج برداشته میشود. و اما ششم، این حکم احرام مال زمانهایی است که راههای نزدیک میشد برن، خب حالا علاقه فرض وجود داریم میگیم باید تمام مبانی رو بحث کنیم. اگر در زمان ما خوب دقت کنیم، مثال من یه آقایی رفت در اونجا و عمرش انجام داد، بعد خبر بهش دادن کار مهمی داری، باید برگردی تهران، تاجری هست. این محرم شد و با لباس احرام اومد رفت تو بازار تهران و رفت تو تجارت خانه شد کاراش انجام بده. یا یه طلبه بود رفت اونجا، بعد گفتن آقا فراموش کرده ایام امتحانته. گفت خیلی خوب، محرم به احرام حج میشم، سوار هواپیما شد آمد مدرسه فیضیه با لباس احرام و میخواد امتحانش بده و دفعه بعد کرد. آیا واقعا این ادله ای که داشتیم محرم به احرام حج بشه و بده این مکانهای دور این چینینی هم از یا بره طائف و برگرده عثمان و ذات عرق و کجا؟ آیا این مثال های ما رو شامل میشه؟ خیلی بعیده. انصراف دارد ادله از چینین چیزی که مایه اعجاب و تعجب همه میشه با لباس احرام برگشته کجا هست؟ این هم یه نکته که میگیم اینجا احرامم بکیم واجرم از اینجا ها رو شامل نمیشه. خب حالا یقین داره میتونه برگرده. و اما هفتم، اونهایی که قائل به حرمتن، که الان سؤال شد، قائل به حرمتن در عدم الحاجه و الحاجات غیر ضروریه میکن، یه حرام بره مطلقا مطلقا در عدم الحاجه یا حاجات غیر ضروری، اما در ضروریات اینها هم استثناء باید بکنه. چرا؟ به علت اینکه ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. یه قاعده است، حدیث امام صادقه، ما من شیء حرمه الله، این چیز حرامی نیست الا قد احل لمن اضطر الیه. لابد این مورد و اینها استثناء میکنن. اما هشتم و آخر، شنبه میخوام بریم سراغ مسئله سوم ان شاء الله، هشتم این است، با همه این بحثایی که کردیم احتیاط بکنه انسان خارج نشه. ای خارج میشه مکان غریب بره، محرمن بره، طولانی نکنه، مطابق مذهب مشهور عمل کنه، احتیاط کار خوبیه. ما تشویق نمی کنیم افراد رو به خروج، میگیم احتیاط کنید و احترام فتوای مشهورم نگه دارید، خوبه، واجب نمیگیم هست، خوبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.